بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پیش عرض کردیم که بحث ماتریالیسم از کجا آغاز شد و به کدام سمت پیش رفت، به دیالکتیک رسیدیم. خب خلاصه‌شو یه نفر بگه، یک داوطلب خانم رضایان بودین؟
نه.
حالا با تقصیر شما بوده حتما دیگه. بله. شاید نزدیم حاشیه دیگه یا گذشتیم دیگه. حاشیه هایی که کنار اون کتاب نوشته بودم و مخواستم
بگم.
اجازه بریم برین جلو. ولی خب آدم مخاطبانش هوشمند و هوشیار باشن گرفتار میشه دیگه، مثلا یه چیزی رو میگه تو ذهنش رد میشه بعد گیر میفته، میگه ملت یادشون مونده. خب خدا خیرتون بده، حالا انشالله بعدن اگه قسمت شد. چی گفتیم ما در این زمینه؟ آقای حسینی بگه ببینیم. الان رفته وضو گرفته سر حال شده، بگه ببینم چی میگه. دیالکتیک چی بوده؟ دیالکتیک ولی الان ما رو پوچی جلو نرفتیم دیگه. خلاصه بحث جلسه قبل، داوطلبا خودشون رو معرفی کنن تا من یه غیر داوطلب بپرسم. پوزیتیویسم بعد. متافیزیک اولین بار در کجا صادر شد؟ الان بحث جدید ما بگیم بریم جلوی خورده. متافیزیک برای اولین بار از کجا خودش رو نشون داد؟ بگیم. نگفتیم الان داریم سوال پرسیم، با هم کمک کنیم بحث رو ببریم جلو. چی؟ متافیزیک، کلمه متافیزیک از کجا اومد؟ این متافیزیک رو سرچ کن، من توی اینم داشته باشم. خب این اصلش از کجا؟ در برخی از آثار ارسطو کلمه متافیزیک آمد، پس از او هم عده‌ای همین رو ادامه دادن. به اصطلاح متافیزیک معنای بعد از فیزیک داره، یعنی یه چیزی فرای ماده، اون ماده محسوسی که میبینیم. چرا ما هر جلسه یه قیدی میزنیم که بابا اینجا منظورمون از مادی مادی اصطلاحیه؟ بعدیش برای اینکه ما معتقدیم هر آنچه خدای متعال خلق فرموده مادیست، ملائکه هم ماده اند، متفاوت از ماده ما، اجنه هم ماده اند، متفاوت از ماده ما، نورم ماده است، متفاوت از ماده، اینا همش مادیه. مدام منظور ما از متافیزیک یه چیزی غیر از محسوسات اینجوریه که به اصطلاح اون میگیم. نیایتون باشه بعداً بحثمون اشتباه نشه. علمی رو ارسطو مطرح کرد که فیلسوفان مدرن این علم رو قبول ندارن. در واقع او سخن از یه علمی به میان آورد که علم ارزیابی و تجربه و محاسبات فرامادی بود. به طور خلاصه ارسطو می گفت اینها اصولی هستند که بر شناخت ما از جهان طبیعی حاکمند. هر چه در طبیعت رخ می دهد ریشهش متافیزیک است. می گفت متافیزیک عامل اتفاقات در حیطه بینش ما و دیدار ماست. اینجوری نیست که یه چیزی باشه اون برای میدون مثلا در دسترس ما نباشه. زود پیداش کن. خودم آنچه غیر مادی است قابل حس و ارزیابی تجربی است، منتها نه به تجربه ای که شما دست رو به این صندلی میذاری به اونم همین اتفاق بیفته، نه، اونم قابل حسه. به یه معنای مقدمه تجربیات شهودی است، به زبان دیگر همان که ما میگیم چیزی را مشاهده میکنیم به عنوان یک تجربه دینی، دیگری مشاهده نمیکنه. این میگه به من اینو گفتن در مثلا عالم رؤیا، این مقدمه همون صحبت. جهان بینی های مادی نمیتونن به وجود روح معتقد باشن. چرا؟ چون قابل لمس نیست. بنابراین علت این که ما اومدیم سراغ جهان بینی های مادی و بحث متافیزیک و ماتریالیسم این است که ما برای اثبات جهان پس از مرگ باید یه چیزی را به عنوان حلقه اتصال بین همه این دنیاها اثبات کنیم که ما بهش میگیم روح. اگر بگیم اون هست میتوانیم بقیهش رو اثبات کنیم. به اصطلاح اگه شما تونستید بقای روح رو اثبات کنید و بگید نه بقای روح هست، بنابراین قیامتی هم هست، فکر نکنین که تموم شد، سوزون دیریختی تو دریا تموم شده، روحش هست. اگه شما بخوایی اینو اثبات بکنی باید بتونی اصل روح رو اثبات کنی. خب حالا یه ماتریالیستی که میگه من روح رو لمس نمی کنم پس نیست، شما به جایی که بیای براش آیات و روایات معاد بخونی باید اول چی رو اثبات کنی؟ روحو. حالا فهمیدین اهمیت این سوال، این که به روح معتقد هستی یا نه در چیه؟ در همینه. اگر کسی به روح معتقد نباشه شما نمیتونی باش جلو بری. حالا زحمت بکشن دوستان روح اثبات کنن. اینا رو دیگه از اون بپرسیم. خب یکی از مواردی که ما راجع به اون صحبت میکنیم برای اثبات روح همون خوابه. بخاطر همین میگم شما اینو باید از او بپرسی. باید شما اول روح رو اثبات کنید، بعد روح که اثبات شد ما دو گروه در مقابلمون داریم. یک گروه مادی معتقده به روح، یک گروه غیر مادی معتقده به روح. اونایی که معتقد جهانبینی الهی، اونایی که جهانبینی الهی دارن که خب روح توش روشنه تموم. اونایی هم که جهانبینی مادی دارن الهی ندارن، اگه روح اثبات کردیم ما معاد میتونیم اثبات کنیم. حالا طرف به هیچ جهان اعتقاد نداشته باشه معاد میشه فعلا براش اثبات کرد. گرفتین علت پرداختن به روح یا نه؟ تقریبا. بگو اینم چی یافتی؟ که معتقدن که اون حرفه اون یکی حرفه. خب حالا دوستان زحمت بکشن روح رو اثبات کنن. من نقد میکنم فرمایش شما رو. جواب بدین. چون تو جسم دوز میشه. نه ببین، اصل معاد ما با اعتقاد به روح بتونیم اثبات کنیم، این تیکه رو رد کنیم بقیه بحثامو نقلیه. همین دو سه تا تیکش یه خورده چالش های اینجوری داره. بعدش میگیم معتقد به روحی میاره. خب حالا تو از اون بر چجوری میتونی خبر پیدا بکنی؟ به چی گیر میکنیم؟ تو همون بحث نقلی. یعنی طرف نمیتونه بگه من چون معتقد به روحم فهم کنم جهنم نداره. میگه خود تو معتقد به روحی ولی نرفتی که، اصلا تشکیل نشده که هنوز معاد که تو بخوای چیزشو اثبات کنی یا رد کنی. که این تیکه چالشی رو باید رد کنی. خب حالا اونایی که معتقد به روحن اثبات کنن چیکار کنن؟ من رد نکردم. آره قابل لمس نیست، قابل درک نیست، پس نیست. اینو باز باید به اونا بگی دیگه. خب شما الان نماینده اونا. خیلی خوب، بنده من هنوز اولیشو
یکی نم کرد گفته بود که درد مثلا وجود نداره خب. ولی هست سنگ برداشت دو زده تو سر طرف گفتش که من نمی...
حالا شما با سنگ زدن همینجوری هم نزدن تو سرش خب بگو
در واقع اونایی که میگن که چیزی باید تجربه بشه تا بشه فقط در واقع نمیگن یعنی با دست قابل تجربه باشه میگن اثر قابل تجربه داره یعنی شما میتونی به یکی رو ببری تو آزمایشگاه بزنی تو سرش بعد ببینی که مثلا بدنش واکنش نشون میده یعنی اعصابش واکنش نشون میده این اعصاب درسته قابل لمس با چشم نیست ولی در آزمایشگاه این ردیابی میشه که چه اتفاقی داره میفته یه سری مثلا اتفاقات مثلا الکترونیکی توی بدن میفته که شما درده
در واقع اگر ارسطو با همه فضای مادی زمانش یه چیزی به نام متافیزیک مطرح میکنه رو همین فضاست که میگه بابا اصلا من تعبیر این بود دیگه میگه من میگویم غیر مادی ها مادی ها را اداره میکند یعنی شما بخشی از کنش ها و واکنش هاتون متأثره از یک عالمیست به نام بعد از فیزیک این بحث او البته بعدن توسط دیگران به چالش کشته شده ولی ما فعلا با کلیتش میخوایم بحث کنیم چون به طور طبیعی لزوما الان شما با هر کی مواجه بشین اینجوری باهاتون بحث نمیکنه که منتها افزایش اعتقاد به روح اثرات تربیتی بر ما داره اگر شما روح را جور دیگری باور کنی این اثرات هم حالا الان شروع میکنیم اگه تا اینجاش نکته نیست الان شروع میکنیم که بعد هر کدوم از نکاتی که دوستان گفتن و با هم به چالش بکشیم اگه تایید شد بنویسیم اوکی خیلی بسم الله اثبات روح چالش آقای حراتیان میخوان این جواب شما رو به چالش بکشن خب الان جواب خانم جعفریان به خانم فریورد چجوری بود؟ در واقع خانم دوستخا دارن میگن آقا ما در تجربه خواب در تجربیات حالا ما اونو روانشناسی هاشو نگین همین خواب و وایسیم روش در تجربه خواب اتفاقی رو در وجود میبینیم میگیم تو میخوابی چیزهایی را میبینی به یاد میآوری یا هرچی ایشون میگه من میگم این نشانه وجود چیزی غیر از جسم است. اسمش هم هرچی میخوام بذاری. این الان چالشش کجاست؟ به روح ربطی نداره؟ خانم ها گوش کنن اینجا یه گفتگو داریم
مثلا اینکه شما وقتی تخیل میکنی قوای جسمانی شما داره به شما تخیل میده قدرت این یک مسئله جسمانیه یه چیزی بالاتر از در روی مغز شما
میگم جسمانی اونو با مغزی شما گفتی قابل انجام
ولی این خواب دیدن هم در واقع مثل فکر کردن یعنی شما تو خوابم خودت خوابیدی ولی منظورم داره مثلا یه کارهایی داره میکنه. این تو همون تو بیداریش هم همینه، یعنی شما وقتی الان نشستی تصور میکنی، این تصور این مسئله جسمیه، این مسئله در واقع فوق جسمیه.
در واقع شما باید بگی آیا اگر مقوله خوابی وجود داره، خواب نشان دهنده یه چیزی غیر از جسم هست یا نیست؟ سوال. اگه شما بتونید اثبات کنید که خواب نشانه وجود چیزی غیر از جسم است، به جوابتون یه قدم نزدیک شده. اگه نتونید اثبات کنید، بعد ازش بگذارید. به یه معنای آها، باز الان یه جلوه جدید اینو توضیح بدین. خب اونجا چیه؟ اون چه واقعیتیست؟ خب بگیم چیزی وجود دارد که در قید زمان نیست و البته جهت اطلاعتون تا به امروز برای خواب دیدن، چه اسمش رو رویای صادقه بذارین چه نذارین، هیچ وجهه علمی توجیه پذیری نتونستن داشته باشن. عجیبه ها، بشر نتونسته اینو تحلیل کنه. یکی از کارهایی که بشر خیلی تلاش کرده انجام بده و توی فیزیولوژی اعصاب و روان اونایی که تو خطای روانشناسی هم میخونن، اینه که تقریبا تمام علاقمندان به فیزیولوژی مغز نگاهشون نگاه کاملا مادیه، یعنی تمام اتفاقاتی که میفته را ثمره تغییرات و تحولات نورونای مغزی و ترشحات مغزی و پیامهای عصبی میدونن، ولی واقعیت اینه که خواب رو هیچ توجیهی نمیتونن روش بکنن. همه میتونن بگن ما دیدیم که یک کسی بدنش آرام گرفت، دیدیم کسی بدنش دوباره به شرایط طبیعی برگشت. خب این تغییرات مغزی و بدنی ناشی از چیست؟ میدونی مثل چی میمونه؟
داشتم باید چیز میکنم که اثر شما یک آثار رو میبینید و اون آثار رو میتونی اندازه گیری کنید و توصیف میکنی، معنیش نیست که حتما فهمیدی منشأش چیه. این اونایی هم که در واقع دارن این حوادث مختلف کنار هم دارن میذارن، دارن این حوادث دارن توصیف میکنن، اندازه گیری میکنن، اون رو در واقع دارن آزمایش میکنن، ولی منشأش ماهیتش منشأ اون در واقع تغییرات هم دارن.
منشأش هم میتونن همونا بگن که عقله، به دلیل مغزه، مغز انسان، به دلیل اینکه وقتی که الان میان یه سری سیم وصل میکنن به
این طریق بیارش تو ببخش.
خوابی که دارن میبینن رو مانیتور نشون میدن، یعنی منشأ اینجاست که وقتی سیم بهش وصل میشه.
شما داری خواب رو می
شما میتونی انتخاب کنی که چه خوابی ببینی.
نه اون که خب ممکنه فرض ما خواب رو نمیتونیم تصویر بکشیم.
اگه اجازه بدین من اینجا برای اینکه بحث گرمتر بشه به عنوان یک مادی دلائل رد روح هم و خدمت شما عرض کنم. خوبه؟ من روح رو رد میکنم باشم همه تا آخر مجلس باشم. به عنوان یک مادی روح رو رد میکنم، شما جواب بدین. چون این جملاتی که ایشون دارن میگن من میخواستم تو این بحث استفاده کنم، یعنی مادیون تشدیدشو باید درست بذارین. مادیون باید یه جوری بحث رو پیش میبرن که شما به همین نقطه میرسی، میگی آره دیگه من منشأ رو پیدا کردم، پس ایراد کجاست؟ این میتونه کمک کنه، ولی یه جواب بهتری داره. ولی میبیند. از کجا این ناشی میشه؟ میگه ناخودآگاه. ناخودآگاه یک حقیقت مادی است.
یک حقیقت مادی
یا بخشی از مغزه. ناخودآگاه و هیچ کس جاشو تعیین نکرده. اصلا یکی از دلایل رد مکتب روانکاوی این است که تمام مبانیش رو حواس. ناخودآگاه کو؟ نشون بده؟ نیست. میره تو ناخودآگاه. خیلی خوب، اتاق ناخودآگاه معرفی کنی؟ کجای مغز؟ ناخودآگاه، خودآگاه، نیمه هوشیار، هوشیار، اینا همش در زمانی که شما یه چیزی رو بپذیری غیر از این جسم. میگه من یه همچین طرحی رو راجع به آدمی ارائه میدم. یکی از این استادایی که درس خونده انستیتو روانپزشکی انگلستان بود میگفت اونجا کسی اگه از روانکاوی نام ببره، اینو قبلا بر خود تهرانی شد، نه بر خواهرتون گفت، میگه اگه کسی اونجا اسم روانکاوی ببره بیرونش میکنه. میگم اون تو خیلی دیگه پرتی، ما اینجا فروید میپرستیم. اون میگه اگه میگن بابا هیچ جاش علمی نی، همش تخیله. البته اخیرا میگن اصلا اون نویسنده‌ای که ترجمه کرده نوشته های فروید رو به زبان انگلیسی، خودش نظرات شخصیش رو قاطی کرده، اصلا این مکتب فروید نیه، مکتب اینه، یک چیزیه. ولی ما الان یه جوری راجع به ناخودآگاه صحبت میکنیم که انگار هست. من نمیگم هست یا نیستا، وقتی تو بحث علمی میام میگیم خب کو قابل اثبات نیست، با همون جنس علم دیگه. آره شما نگو با اثبات روح، بگو با اثبات چیزی غیر از این ماده است. اون چیز هست چی، هر چی بخوای بذاری. میدونیم ما تو بحث مهدویت یه بار شاید این بحث رو گفتیم، گفتیم آقا این توضیحات رو ما میدیم، مثلا راجع به محوریت عالم هستی بود فکر کنم بحث های این تیپی گفتیم، ببین اثبات میکنیم که عالم یه محوری داره، شما اسمشو چی میذاری؟ ما اسمشو گذاشتیم حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه و آله. اگه اینجوری هم جلو بریم به بحث میرسیم، میگه آقا اسم اینو چی میذاری؟ بعد ما یه دونه استدلال که نمیاریم، تمام استدلال های مادیون رو رد میکنیم، خیالتون راحت، یعنی الان یهو مادی نشین. ولی بالاخره این جنبه های مختلفشه، ما باید اثبات کنیم یه چیزی غیر از این را.
خب
مغز یه چیزی میندازه جلو یعنی چی؟ یعنی فیزیولوژی مغزه؟ اگه گفتی فیزیولوژی مغزه ما جوابشو الان میدیم. خیلی خب حالا جواب میدیم به این، چون اینو ایشون هم گفت. خانم تهرانی بگه چون خیلی مؤدب اجازه گرفته ما هم جوجه صحبت بگیم. بله بنابراین اینو اون موقعی که ما داریم جواب نمیتونن بخوابن ها میشن استثناء، ما داریم در جواب کل بشر صحبت میکنیم. ولی اجازه بدین شما اینا رو در جواب استدلالات مادیون بگیم. خانم کاظمی شما تو جزوتون دارین اون دفعه من گفتم دلایلشو، خانم یزدانی هم دارین، شما دوتا کمک کنیم به من، دوتا مادی رودم روح رد کنیم ببینیم چی میگی. دلائل رد روح توسط مادیون قشنگ همچین تبیین کنین که جواب نتونه بده ها. بله بگیم. این یک، میگن نمیبینیم پس نیست. مثال آقای حسینی اینجا یه خورده خودشو میتونه نشون بده، یعنی نمیبینیم پس نیست. آیا الان بشر میتواند بگه چیزی که نمیبینم نیست؟ اگه واقعا یه بشر میتونه اینو بگه بگی، اگه شما میتونی بگی بگی، این روشنه، یعنی این دیگه خیلی دیگه
بد تبیین شد.
خانم کاظمی شما درد و چی میگی مثلا؟ هورمونایی که میشه؟ اندازه‌گیری که میشه؟ خب خانم کاظمی میشه میگه اینا اینجوریه دیگه، قانع نشدین. میکروبو چرا نمیبینی؟ یه فیلمی فرستاده بودن مال هندوستان بود دستشو، نمیدونم کی این خشنا رو میفرسته بر ما، خیلی ناجور دستشو زد و آره مرد نه داشت دیگار میکشه. خب خانم کاظمی ببینین اگه کسی قانع نشده شما جوابی، شما یه خود دفاع کن از این نظریه، با خیلی شل اومدی، اینا هیچ کدوم نپذیرفتن. یه جوری تبیین کن، دیدی من مثلا بعضی شبهات هم چی تبیین میکنم اعتقادات برمیگرد. میگه هر نوع چیزی که رؤیت نمیشود وجود نداره. خانم کولی و نظر شما چیه؟ خب چیه؟ خب جواب داره این دیگه. الان این شبهه بود؟ ایشون شبهه، این شبهه بود. ایشون داره به عنوان یه مادی اینو میگه، باید ردش کنه. جواب داری میدی؟ ما رو ببین. خیلی خوب، پس اولین حرف ایشون که اجمالا شما ایشون نپذیرفتین. خانم کلی بن شما نظرتون بگین. خیلی خوب، پس این حرف خانم کاظمی موثر واقع نشد. تلاش بعدی. آقای درودی، وقتی من میتوانم تمام سیستم درد رو توی روانشناسی فیزیولوژی تدریس کنم، حالا اینم شوخی نمیکنم، من این کتاب روانشناسی فیزیولوژی رو خلاصه کردم، عالی، منتظر یه جام که این بحث رو بگم. فوق العاده است، انقدر شیرینه، انقدر شیرینه، یعنی شما هر چی میخوای بگی ما تحلیل میکنیم، تمامش هم ریشه رو مادی توضیح میدیم، میگه اصلا تو بدن دینجوریه. خیلی بحثای قشنگ علمیه. میگه حالا بابا من که میتونم به این قشنگی توضیح بدم، چه لزومی داره هی بیام یه چیزی رو بگم که قابل دسترسی و قابل حس و قابل درک نیست برای تو. خوب تبیین کردیم تو همین زمینه یا شبه بعدی رو بخواه. بله نمیذاره آدم باشه. ببینید یه زمانی شما نمیدانستی، اینو یه بار نظریه دینو توی جلسه مواد یکی اشاره کردم راجع به این که دین چگونه شکل گرفته. یه عده دور از جون شما بیدین نشستن میگن آقا ریشه دین ترس بشره. میدونی چرا معتقد به خدای رزق و روزی شدی؟ برای اینکه باوری نسبت به رزاق که نداشتی، که الان شما دارید میگید یک رزاقی هست، گفتی چی میشه که خدا به اون مثلا ساختمون اون زودتر فروش میره، ساختمون ما چند سال میمونه تا فروش میره. اومدی تو ذهن خود در نسلهای مختلف ساختی، گفتی احتمالا اینا خدای رزق و روزی بیشتر دوستشون داشته. گفتیم چیکار کنیم؟ گفتیم هی بریم گوسفند ببریم برای این خدای رزق و روزی قربانی کنیم. اونم مثلا یه داستان ساخت که آره من دیدم یه جایی چی شده، مثلا 100 تا گوسفند قربانی کرده. میگه تو نمیدانی منشأش چیه. منشأ طوفان و به هم ریختگی رود نیل رو نمیدونستی، فکر کردی باید مثلا یه دختر بچه معصومی رو به نیل تقدیم کنی تا این آب فروکش کنه. این کارو کردی در طول تاریخ. میگه این باورهای شما ناشی از جهل شما بوده. الان که علم داری الحمدلله میدونی مثلا احتمالاً باید ببینی سد کجا شکسته، ببینی کجا بارون ویژه اومده، ببینی کجا مثلا ساختمون تو بد ساختی که فروش نمیره. میگه الان که علم داری چه لزومی داری توجهتو میبری اون معنویات؟ حالا بذارین خانم امین و رایا نظر بدن. پذیرفتین مادی چقدر خوبه؟ بذار خانم امین و رایا بگن. اینایی که بقیه بگن باشه. آقای ملکزاده شما بگیم بیرم. بیرم ساختمون های شما چه مشکل داشته؟ نه، باید این جواب رو اول بدین یا اینو باید بپذیری که هیچ.
نه من الزاما اینو نمیپذیرم. حالا چون علم اینو نداشته باشه، ولی من دارم عرض می‌کنم که
یه منشأ دیگری داره.
منشأ دیگه نیاز من. یعنی نیاز من
نیازه. نیاز من به چی؟
نیاز من حالا به هر چیزی.
خب.
حالا هر چیزی چه استنباط کنم دیگه. همون که به بهره رسوندی، من الان نیاز دارم. دنبال اون نیازم دیگه الان. بعد اینا سرچشمه از خودش.
چجوری کنترل می‌کنی؟
خواب شما الان دارن اثبات می‌کنن که خوراکی که می‌خورید یا حرکتی که فعلی که بیرون انجام می‌دید همون حرکت شما توی خواب دید. مثلا نه همانا، مثلا در ایتش میگن با شما این حرکت انجام میدید.
نه کنترل خواب نیست. نه. شما میگی خوابم را میتوانم جهت بدم؟ میگم آره. خوابتو میتونی جهت بدی. مثلا آدم هایی که در زندگی بیرونیشون آدم های شهوانی هستن، خواب های شهوانیشون بیشتره. اونجا شما نیاز به یک باور دیگری داری که من اگر در بازار شهوانی رفتار کردم یه چیزی هست غیر از جسم من که متأثر از اون رفتار منه و این شب 12 شب خودشو تو خواب من نشون بده. خودش یه نوع اثبات یه چیز غیر مادیه. آره شدیدتر شد. آره آره. ولی الان این صحبت خانم کاظمی میگه آقا چه لزومی داره شما اینا رو به یه چیزی که الان در همه رو من توضیح علمی میدم. میگه باشه همینقدر که من بتونم اثبات بکنم که این با علم قابل جمع جور کردن کافیه. حالا که نرسیدم که الان صحبت نه درسته. این چیزی که ایشون میگه فرق میکنه. نه به ایشون میگه من شاید علمم برسه به اینکه منشأ دیگری داره.
همه اینا منشأش مادیه. از کجا معلوم نهایت شما ثابت کنید که غیر مادیه؟ نهایت شما نهایت که شما در آینده دید.
من میگم در آینده رو کنم
نمیدونید. آینده میاد که شما میخواهید ثابت کنید که این که شبهه داشتی حل شد. حالا میگم یه شبهه جدید به شما میگم.
میگم شما کجا میگم اون چیزی که الان شما یعنی میگی که من مطمئنا جواب اینو بعداً خواهم گفت. 100 سال دیگه بهت خواهم گفت. من اون که میگم نمیدونم که شما هم چیزی رو به اینجا خواهی رسید یا نخواهی رسید. ولی اون چیزی هم که تا حالا رسیدی قبلاً هم ببین توی این هزار سالی که بشر خیلی چیزا رو تجربه کرده، ادعا کرده، بعداً فهمیده که اشتباه اومده از اون. همینایی هم که الان فکر می‌کنی درسته، بعداً خودم هم همینو گفتم. بعداً هم 100 سال دیگه یهو کلاً فرضیات مبنای علم تغییر می‌کنه. مثلا از اول همش غلط بوده، یه چیزای دیگه درسته.
خب اگر نهایت انتخاب شد اون چیزی که
نمیدونی میشه
یا
نمیدونی
پس
نمیشه
بگیم
همون شده. نه علم تجربی یا علم تجربی پایش اون چیزی که شما خودت توصیف کردی گذاشته کنار هم دیگه اندازه گرفتی بر اساس یه در واقع فرضیات کلی علمی. همه اینا بعدا ممکنه زیرش بخوره که همون تا حالا خورده تاریخ بشر چند بار.
نمیشه که همیشه
میگه حالا شاید جاهای دیگه هم باشه. یه لحظه جزوتون رو درست کنید که وقتی بحث میکنیم یادمون نره جزوامون چی بود. الان تو بحث معاد رسیدیم به ایرادات مادیون بر اصل وجود روح. سه تا ایراد عمده رو از اونها مطرح میکنیم که دوتاشو الان گفتن. یکیشو چی نوشتین خانم کریمی؟ هر آنچه که برای دیگر چیزایی که رویت نمیشه میگیم اینجا هم همونو میگیم. دو چی بود؟ گفتیم تمام اتفاقات جسمانی و مادی رو نتیجه یه سیستم فیزیولوژیکی مادی میبینیم. هر اتفاقی که در دنیا میفته رو نتیجه تعاملات مادی میبینیم. این هم دو بود. سه چی بود؟ خانم یزدانی یادتونه؟ هنوز جواب نه. جهل جاریه در تاریخ انسانها رو معتقد به چیزی غیر از مادی کرده که الان چون علم اومده رو کار دیگه اینا غیر قابل صحبته دیگه. یه دونه شو فکر کنم خانم کاظمی که ما اون جلسه گفتیم الان ذکر نشد، یادتونه چیزی نوشتیم؟ گفتیم میگویند، البته شاید بتونیم بگیم زیر مجموعه همین سس، یه تعبیر جالبیه، میگن روحی که شما الان معتقدید مثل قوله، قولیه که قدیمی ها معتقد بودن، زیر مجموع همین سومی میشه دیگه. میگن آقا شما یه زمانی تو جنگل صدا میومد میترسیدی میگفتی قوله داره میگه هو، الان میدونی اون باده میاد تو درختا که میچرخه تازه الان کیف هم میکنیم گی رقص باده مثلا، این قوله همونه. شما وقتی راجع به روح حرف میزنی راجع به یه چیزی حرف میزنی که قبلا ما باید دنبال یه چیزی میگشتیم که همه مادی ها رو باهاش توضیح بدیم، الان نیازی نداریم تموم شد. ما گفتیم سه تا استدلال عمده مادیون برای رد روح داره. اومدیم سراغ جواب ها و سیستم جزوتون منظم باشه که بعدها میخواین اینو جایی بگین، حالا لااقل در این مدلی که من ساختم اینجوری باشه. میام سراغ جواب ما به مادیون برای اثبات روح. جواب یکی که گفتیم چی بود؟ جواب یک چی بود؟ نه الان جوابی که اثبات کردیم الان اولیش چی بود؟ هم ایرادا رو جواب میدیم مشخصا، هم کلی چیزای دیگه هم میگیم. باشه چشم، اولی رو که رد کردیم چی بود اولیش؟ گفتیم امروزه در همین علم اثبات شده که هرچه رویت نمیشود به معنای نبودش نیست. این که روشن. در واقع من از کمک لپتاپ استفاده میکنم، بعضی چیزا که یادم میره رو یادآوری میکنم. پاسخ ما به ماتریالیست هست. پس یک این شد که ما خیلی نمونه هایی داریم که یک حقیقت متافیزیکی دارن ولی قابل رؤیت نیستن. بهترین مثالاش هم مثلا مثل نوره دیگه، نورم شما به یه معنایی نمیبینی. یا یه مثال دیگه هم شما ها گفتیم، دردو منی باچه اون با چشم حیوان میبینیم، این یه جواب دیگه داره. این مال جواب شبهه بعدی. شما چی میخواستی بگی؟ نکته دوم اینه که شما با روش تجربی نمیتوانید آنچه رو در حیطه تجربه نیست راجبش صحبت کنید. آفرین. شما میای میگی من میخوام با دماسنج بفهمم که قد بچه بلندتر شده یا نه، تازه جفتش هم مادی بوده. میگه بابا این ابزار این کار نیست، ابزار این کار نیست. خب شما میگی روح لااقل ماده ای از جنس این جلد نیست. ما الان به اون که نمیگیم ما تو ماده مراتب داریم که، میگیم بابا از این جنس نیست. شما میخوای با این ابزار تجربی، میگی من تو آزمایشگاه روح رو میتونی بریزی تو لوله آزمایش؟ نمیتونی. ما الان داریم روح رو اثبات میکنیم، ضمن این که در رد کل غیر ماده چی میگیم شبیه همین حرفو میگیم. شما میگی غیر مادی نیست چون در لوله آزمایش من تو آزمایشگاه نمیریزه. میگیم بابا خودم میگم غیر مادی نیست، اصلا این ابزار سنجش اون نیست. ابزارش چیزیست که بتواند چیز غیر مادی را بسنجد. شما الان نمیگیم ابزارش چیه، میگیم آقا تو یا ابزارشو داری یا نداری. فعلا بدان که با علم تجربی و اهن و طلاف علم تجربی شما نمیتونی روح رو اثبات و رد کنی. نمیدونی هنو که بذاری خود بریم جلو. چی رو باید اثبات کنیم که مادیه؟ نه الان او چرا میگه روح نیست، میگه چون در آزمایشگاه نمیبینم. میگه مثلا جنس مادی نیست که تو در آزمایشگاه ببینی. مثال دماسنج و قد رو حساب کن. میگیم آقا قد بچه با دماسنج قابل تشخیص نیست، نمیخوره به هم دیگه. بله. این هم در تایید همین صحبت دیگه. ولی ما اینو الان فعلا نمیپذیریم. چرا؟ چون ما داریم میگیم بابا این اصلا جنسش جنس آزمایشگاه نیست. اون که میگه علمی نیست من نمیبینم کی بود؟ کسی بود که میگفت حلقه وین تشکیل بدیم برای اینکه نذاریم چیزهای خرافی که قابل مشاهده در آزمایشگاه نیست وارد علم بشه. او اصلا میگه علم چیزیست که شما سانتش بزنی، گرمش کنی، سردش کنی. اون میگه بابا اصلا هیچ وقت روح از این جنس نیست، از این جنس نیست. متوجه شدین؟ سه نه ببین اونجا ما یه مثالی برای اون زدیم، برای اون تیکه جوابمون. ببین تو اون تیکه گفتیم مگر هرچرا نمیبینی نیست؟ گفت نه. اینجا میگیم بابا هرچرا که تو میخوایی به آزمایش در بیاوری باید یک نقطه مشترکی داشته باشه، اون همین باشه که قابل حس و لمس باشه. میگم بابا من دارم راجع به یه چیزی با تو صحبت میکنم که تو نمیتوانی در لوله آزمایش گرمش کنی. بعد تو میگی چون در لوله آزمایش نیست پس نیست. این یه جواب دیگه. جواب سوم، بین تعین و جمله شو اینشو بنویسین بعد من توضیح بدم. بذارین از اینجاش بنویسین. معتقدان به روح هرگز نمیگویند که روح این تأثیرات را از غیر طریق بدن و به شکل مستقیم انجام می دهد. چون جمله شو باید داشته باشین، بعدن لازمتون میشه. از غیر طریق بدن و به شکل مستقیم انجام می دهد. اگر ادراک کار روح است، ما که معتقد به روحیم وساطت مغز را منکر نمی شویم. شما نوشته بودی اینو؟ آفرین. خیلی جمله مهمیه، از ریشه ای ترین مدل های برخورد ما با بحث روحه. ما معتقد به روحیم دیگه، ما همینو میگیم. میگیم ما منکر وساطت مغز نیستیم، ولی چی نمیگیم؟ ولی ما نمیگیم همه ی آنچه اتفاق میفتد همین است و خارج از این نیست. شما میگی آقا خورشید و ماه خودش داره میچرخه مثلا، یا زمین، هر کدوم. ما میگیم ببین، ما که نمیگیم نمیچرخه، ولی تو میتونی بگی همه این چرخش و منشأ این مدیریت چرخش در خودشه؟ این نمیتونی بگی، لااقل معتقده به یک تدبیری فرای این هستی. ما وساطت تغییرات فیزیولوژیک مغز رو که منکر نمیشیم، تازه میخوام بگیم خیلی بحث زیباییه. هر چقدر میخوانید، من ترم سه بودم، یه شاید یه بار تعریف کردم براتون، تو یکی از کلاس‌های فیزیولوژی بحث پرش‌های کروموزومی داشتم، کنفرانس داشتم. آقا چنان من با این خانم دکتر چی آدم رفت باشه، همسر دکتر عشایری، خانم دولت آبادی، خانم دولت آبادی هم اینجوری میشست تو کلاس بعد صحبت گوش میداد مثلا، چنان در ارائه این اتفاقات فیزیولوژیکی بدن من به وجد اومده بودم، اصلا به جنس کلاسم آخرش گفتم آدم این بحثو که میشنوه دوست داره بگه الله اکبر. اینا همه متحیر مونده بودن. خیلی فوق‌العاده است، ولی وساطته. حالا یه تیکه هم بگم بعد که اون کلاس تموم شد، یه خانم اومد گفت آقا من انتخاب زندگیمو کردم. نه خیلی بند خدا پیگیری کرد. خیلی جالب. چیه؟ آره فکر کنم دفعه پیشم یه خاطره دیگه گفتم دیزن. نه ولی خیلی جالب بود. اصلا شما وقتی میگی هی همش احساس میکنی خب بابا اینا دست کیه؟ کی این کار رو میکنه؟ یعنی جدیترین بحثی که یک مادر رو در زمان بارداری و یک پدر رو در زمان اراده برای فرزند داشتن به خاک میندازه در برابر خدا اینه که شما بخوانی که کوچکترین پرشای کروموزومی چه جریان و داستانی در زندگی شما ایجاد میکنه. بعد میگی خدایا اصلا بقیه رو بلکن، خودم من چه مراحلی رد شدم که الان انگشتم سر جاشه، چشم میبینه، لبم تکون میخوره. و بعد حیرت در برابر این نعمتی که ازش غافلم و چه فقری همه وجود من درش غرقه و حالیم نیست. خلاصه آخرش آدم میرسه به الله اکبر، بابا خدایا چه عظمتی تو داری و من غافل بودم. این وساطت رو ما هیچ کدوم رد نمیکنیم. ما میگیم عامل اصلی این نیست، وساطت همش نقش واسطه ای داره. پس لزومی نداره ما بگیم حالا که شما بحث فیزیولوژیکی کردی و گفتی علم میگوید که این اتفاقات میفته، ما بگیم خب پس ما رسیدیم به علم، تموم شد، ما هم وساطت رو میپذیریم. در اینجا یه روایت بگم از امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام میفرمایند، اینو میخواین تعبیر عربیشو بنویسین، خیلی قشنگه. حضرت صادق هم این بحث فیزیولوژی رو بلد بودن. اسنادش، حالا اسنادش هم زیر صفحه نوشتم دیگه، اینجا خیلی ریز دیده میشه. احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 350 یکی هم منابعشه. فاذا جمد الدم، حضرت میفرمایند یه بحث فیزیولوژی مفصل دارن وسطای ترم این جمله رو میفرمایند، فاذا جمد الدم فارغ الروح البدن، فاذا جمد الدم، دمش الف لام داره، فاذا جمد الدم فارغ الروح البدن، فارغه با چیه؟ فارغ الروح البدن، اون روح هم الف لام داره. ترجمه کنین. اون دفعه کی بود عربی خوب خواهم یه عزیزان ترجمه کنین.
زمانی که جامد بشه، یعنی سفت بشه، اون جامد بشه، اما بسته شدن خونه، روح از بدن جدا میشه.
خب حضرت دارن چی رو توضیح میدن؟ لحظه مرگ. ما در واقع بهانه ها رو میگیم، ولی راستش اینه که روح از بدن رفته. واسطه جدا شدن این روح چیه؟ مثلا حضرت دارن همینجا همین اشاره رو میکنن، میگن آقا واسطه چی بود؟ واسطه که نمیشه حقیقت مرگ. حقیقت مرگ جدا شدن روح از بدنه، ولی هر دفعه سر یه چیزی شکسته میشه. جناب عزرائیل علیه السلام به خدا متعال گفت خدا یه کاری به ما داری توی این عالم، همه میگن تقصیر عزرائیله. جوابش چی بود؟ از هر کسی نمیگه عزرائیل هم اومد و رفت، هم میگه یکی میگه تصادف کرد، یکی میگه سرش گیج رفت، یکی میگه. خب من این بحث اینجا ادامه داره، ولی آقای حسینی این پا اون پا میکنه، من متاسف خسته شده باشه. ها خسته شدی؟ کی خسته است؟ چند دقیقه وقت داریم؟ خیلی من این یه جمله رو بگم بریم، چون یه دو تا روایت هم خواستم بخونم، حالا اگه نشدم نمیخونم دیگه. مثال تو همین تیکه، اگر کسی بگوید، این مثال خوب دقت کنید، مثال اینه، کسی بگوید چیزی به نام جام جم و صدا و سیما وجود نداره و هرچه هست همین تصویر جعب جادوییه، اگر کسی بگوید نه روح نیست، چون من وقتی این دگمه رو میزنم این خاموش میشه، وقتی دگمه رو میزنم این روشن میشه. شابش نمیخندین؟ حقیقت صدا و سیما را منکر میشود، میگه همه چی همینه. بعد میگی چرا؟ میگه چون اگه رگشو بگیرم میمیره. میگه اگه خاموش کنم دیگه نیست میشه، اون کانال بزنم اون کانال قبلیه نابود میشه. شابش نمیخندی؟ میگه آقا تو وقتی روح را، حقیقت داستان اتفاقات صدا و سیما را منکر میشوی، بعد میچسی به این که بله ما دیگه یه زمانی بود که فکر میکردیم مثلا اگه یه آقای اومد توی صدا و سیما مثلا تلویزیون روشن بود مثلا ما باید حجابمون رو صفر کنیم. مثلا ما یه زمانی این فکر رو میکردیم، چون فکر میکردیم هست. میگه چون تو اون زمان این فکر رو میکردی، الان که علم پیشرفت کرده پس مرکز صدا و سیما وجود نداره. شما میگی به کی؟ من جهل اون زمانم رو که نمیگم علم بوده، جهل اون زمانم اگه میرفتم در خونه اهل بیت علیهم السلام حرفای از آفاق و انفس میزدن که من میفهمیدم حقیقت بسته شدن این علم، حقیقت بسته شدن این روزی، حقیقت اتفاقاتی که میفته تو زندگیم چیه؟ نرفتم سراغش. الان این که منکر اون نمیشه. خیلی مثال خوبیه. چون وقتی خاموش میکنم نیست میشه. آن برای من نیسته. میگم من همه تصرفات دستمه. میگه برو عمو. بی خود حرف میزنی. تو خبر نداری از اون حقیقت. و جالبه که اون حقیقت هم چه قدرتی داره ها. اینایی که مرتاز بازی در میارن، حالا ما هم تو این جلسه داریم گاهی براتون از این سیر و سلوک ها میگیم، ما ببینیم شما مرتاز میشین یا نه. اینایی که مرتاز بازی در میارن پس چیکار میکنن؟ میرن تصرف میکنن اون قدرتی که من و تو داریم خودشو نشون میده. حالا تو بعضی هاشون نگیم، تو همه اون قدرتی که من و تو داریم، ما یه قدرت داریم قد جام جم به نام روح، بعد اون رو ول کردیم هی راجب با این دوگمه ها بازی میکنیم. حقیقت روح و تصرف روح، وقت اون جلسه که براتون راجب انخلاء گفتم همین بود، یادتونه گفتم طرف توی خط نشسته میگه وقتم تلف نشه، من ایشون بازی میکنیم، میگه میزنم اون گل میخوره، اون میگه خب من یه لحظه برم یه حقیقتی رو پیدا کنم تو عالم بیام، میره میاد روح دیگه. این قدرت روح رو دست کم نگیریم، ما با این روحمون کارا میتونیم بکنیم. حالا دیگه اسرار براتون هویدا نکنم راجب اینا، یه چیزایی میخوام بگم آقای شمسو نمیشه یه ها دیدی آره مرد زدن. خیلی خوب،
قدرت این روح اینقدر زیاد بوده، خدا این جسم خاکی رو ساخته و روح رو در اون قرار داده که اون قدرتش به اصطلاح یه مقداری کاهش پیدا کنه و نتونه اون دستچسبی ها و کارهایی که میتونه انجام بده رو به اون راحتی به اون سادگی انجام بده، یه جوری محصور شده تو این بدن.
الان اهل فضل مجلس سه تا ایراد از جمله هایشون بگیر.
نه به اصطلاح اون
ایراد یک، نه ایراد یک اینه که منشأش نه علمیه نه قرآنی نه روایی، این صحبت که شما میگید این منشأش یا منشأ دیگه است. دومیشو الان دیگه ببین، چون الفاظ زیادن با هم شروع کردن گفتن آره اینا کار کردن آقای بشتی. خانم دوستخوا بگیم اون روحی که و نفخت فیه من روحی است معناش چی بود؟ روحهایی داشته خلق کرده بوده، مثلا شما 5 تا ظرف داری، یکیشو ور میداری انتخاب میکنی، میگه آقا این ظرف من، خدای متعال فرموده این روح من، روح برگزیده من، این روایت داره. آها دیگه من اصلا چیزی نمیتونم بگم. ایراد سومش چیه؟ نه اون بحث مرکبی و اینا چیز دیگه. نه ایراد سوم این است که اصلا دیگه اجازه بدیم من بقیه میکروفون رو بسپرم دست همکارمون که ادامه. ما بحث روح و بدن رو هم ترکیبش رو یه روزی به عنوان اگه اون تعبیر رو یکی گفت آقای سمتی بانی میشه یک جلد کتاب بشه دیگه میکنه، ارتباط جسم و روح رو با یک واژه‌ای گفتیم قبلا دیگه، من سرمایه گذاری بیشتر از این نمیستم بکنم. گفتیم روح و جسم چه ارتباطی دارد با هم، یه اصطلاح گفتیم. تو دوره قبل گفتیم اون تعبیر رو باید بگیم. یک کلمه تشدیدم داره، 4 حرفی میشه با یه تشدید 5.
اولش
اول اینجا
میشه. چه تو بر ببین شما.
نه. گفتیم حکم روح به بدن حکم یک واژه است.
حرف اول
حرف اولشو میگم ولی کتاب دیگه نمیدیم،
قیافش روی کتاب
بود. بالاخره فا آخرش یا اولش؟
اولش.
میدونم نمیتونن بگم ولی می آخرش هی دو چشم
اولش
پس آخرش رو در نظر نگیرین. میم اولش اونایی که اونایی که تو جلسه دوره قدیم بودن برن این تو جلسهشون بابا این تعبیر رو واقعا من تمرین کردم حفظ کردم چون جملهش کلمهش سخت بود. بریم پیدا کنه وقت تعبیر خیلی قشنگه. خیلی اگه اجازه بدیم ما بحث معاد اینجا نگه داریم. من تکالیف جلسه چی؟ مجسمه؟ مثلا نسبت روح به جسم نسبت مجسمه است. ولی واقعا نصف اون کتاب یا لاغل خلاصهش به خانم دوست خواهد چون نوشت که بره پیدا کنه اونسی که روح با جسم پیدا می کند به علت همین به شکل به صمیمیتی که بین اون لباس و اونجا لباسی پیدا کرده توجه کنین. میگن یکی از حکمت‌هایی که جان کندن سخت میشود انس روح وابستگی حالا اونم درسته انس روح به این بدنه. بعد میگه میخوای بگم چگونه جان دادن برات راحت بشه؟ میگه آره. میگه این انس رو کم کن. میگه چجوری میتونم این انس رو کم کنم؟ میگه تو به میزان سرمایه گذاری روی چیزی بهش مانوس‌تر میشوی. او کسی که برای شومینه اتاقشون سه روز رفته مثلا کجا رو گشته الان شما دست بزنی به شومینهش بیشتر ناراحت میشه تا شما که گفتی آقا یه شومینه درست کن تموم شه. این دوتا میگه تو میخوای مانوس نموشی اینقدر بهش نرس. چقدر سرمایه گذاری میکنی روی این جسمه؟ او کسی که به خاطر اینکه مثلا ناخونش خوشگل باشه نمازاش هم رو هوا میبره و هزار تا مسئله شهری براش درست میکنه این انس با جسمه. این سختر جون میده تا اون خانم بغلی که میگه خب میخوام نماز بکنم اینجوری ناخون بزنم نمازا مشکل میدم خب نمیزنم. این سرمایه گذاریش هر چقدر بیشتره سختر جون میده. سیستم نظام تکوینه ها تکوینن تو مانوس‌تر باشی سختر جون میده. حاشیه نری خیلی ها
این روحه شکل اگه جداش کنم بدن شکل جسدو گرفته یا نه
این شکلیه معنای شکل قالبیش نیه. مثلا بگیم روحمونم بینیش هم انقده این به این معنا نیست. معناش اون انس فعلی و افعالیه.
یعنی اون روحه خودش شکل این جسدو نداره پارچه از بدن
که میتونه بگه داره که میتونه بگه نداره
روایت. ببین روح مثل جسم نی که را بره اینجوری نیست داخل روح. ببین در واقع شما مثلا فرض کنید شما دوتا اهم جدا کردیم مثل کارتون ها نیست که مثلا دیدین ها؟ نه 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 مثل به نظرم بهتر مثالش مثلا چیز باشه این چی پلنگ صورتی مثلا تاموجری دیدی مثلا با مگس کش که میزنه تو سر موشه موشه دوتا میشه. این نیست روح. این نیست روح. آره. ما حقیقت به شکل روح رو به معنایی نمیشناسیم ولی از روایاتی که میگن این روح فلانی اومده تو این منطقه معلوم میشه روح یه نشانه هایی از اون جسم رو داره. بیشتر از این نمیفهمیم. بعدم سودی برای دنیا آخرت اون نداره ولی سواله دیگه. بله بله روح اونس میگیره دیگه جسم چیزی نیست. در واقع مایه‌ای که شما تو این ظرف ریختی با این ظرف اونس میگیره شبیه اون میشه قالب اونو پیدا میکنه میخواد جدا بشه سخت جدا میشه. مثلا ژله شما درست میکنی سخت جدا میشه. اینه که به اون که با این اوس نگرفته که. به خاطر همین جسم مثل یک جیفه ای میفته، روح میزنه تو سر خودش. میگه کاش خرج این انقدر نمیکردم. یه جمله ای بگم آخر مجلس ذکر دعای من. از یکی از خلاصه منصوبین و نزدیکان مرحوم شیخ رجب علی، نه ببخشید شیخ مرحوم نخودکی، اسم کوچیکش چی بود؟ شیخ حسن علی نخودکی، نقل است که من از چند تا آدم مورد اعتماد اینو شنیدم، خودم اون جزوه رو ندیدم ولی چند نفر نقل کرد که یه جزوه ای داشته مرحوم شیخ حسن علی که در اون برخی از اسرارش رو نوشته بوده. ظاهرن این جزوه رو به کسی هم نداده بوده، یا در حد چند تا خصیصین از شاگرداش یا فرزندش، شاید هم ناقل این فرزندش باشه یا یکی از شاگردانش، که وقتی رجوع میکنن اون جزوه ایشون رو میبینن، مثلا میبینن یه اسراری نوشته، یه چیزی نوشته. آخر جزوه نوشته بوده که کاش من تمام این تلاشی را که کردم برای به دست آوردن این قدرت ها و تصرفات بگیم بقیه شو. فکر میکنین چیه؟ کاش من همه اینها رو صرف تقرب و خدمت به امام زمان علیه السلام میکردم. عمل شیخ معصیت نبوده، حتما عمل شیخ ریاضت بوده، قدرت روح بوده، تصرف در عالم بوده، خدمت به دوستان امام زمان علیه السلام و گره باز. ولی اینم یه اتفاقیه، اونم خدمت به دوستان امام زمانم بوده. نه، داستان یه چیز دیگه. داستان مترادف لو ادرکته لخدمته ایام حیاتیه و الا نه، زندگی امام صادق علیه السلام که همش بندگی خداست. امام صادق علیه السلام میگه من اگر امام زمان رو درگیرم همین زندگیمو خدمتش میکرد. در خدمت حجت ابن الحسن بودن. شیخ حسن علی میگه کاش من همه این انرژی را، توان را و تصرف را. حالا یه سر دیگه براتون بگم. یک روزی که ما اینجا راجع به دعای مشلول با هم صحبت کردیم، یه آثاری از دعای مشلول، یه تذکراتی دادیم. یه روز من متوجه شدم که یک نوشته ای هست و توش یه چیزایی نوشتن، از اونایی که خلاصه ماها بهش میگیم سره، بهش میگیم حالا یه تذکراتیه. من افتادم برای پیدا کردن اون نوشته ها. حدود 4 ماه، انقدر تلفن، انقدر مراجعه، انقدر حرف، جزوه کجاست، کی نوشته، فلان شهرستان از اونجا، آقا یه چیزی عنایتی، نه باید امضای فلانی رو بیاری، باید خلاصه ما به لطف امام زمان علیه السلام کم نذاشتیم. گشتیم. هفته پیش اون جزوه رو به دست آورد. خب اومدم جزوه رو نگاه کردم و جزوه ایه. نگاه کردم، ورق زدم، رسیدم به یه تیکه‌ای که راجع به ادعیه است. یه قسمتیش راجع به دعای مشلول بود. 2 جمله از اون تیکه رو میخوام برای شما بگم. اونجا نوشته بود خواندن دعای مشلول چنین برکاتی دارد. 2 تا برکاتش اینه: خواندن دعای مشلول در شب جمعه 1، نورانیتی عنایت میکند خدای متعال به خواننده این دعا. 2، موجب تقرب به حجت الهی می شود. یعنی یکی از ابزاره، حالا مطابق اون جزوه دیگه، ما نقل رواییشو نداشتیم، البته بعضی قسمتاش روایت بود، ولی از این جزوه هاست که خلاصه اسرار فلان استاد و فلان نمیدونم بزرگ و اینجوری. ناقلش هم کسی نبود که من الان بخوام در گفته شبه کنم بگم مثلا، چون بعضی موقع یه کسایی یه کتابای یه جزوه‌های پخش میکنه، آدم میگه بابا خودش مگه چقدر اعتقاداتش عملش چی بوده حالا. نه اینو تو ذهنم سفرده بودم، البته خیلی ممن کردم که حالا بالاخره ما باید از این حرفو بزنیم نزنیم، ما بر اساس اعتقاد خودمون بکنیم بریم، ولی اینو داشته باشیم. دعای مشلول شب جمعه حداقل دو تا برکت، نورانیت و عجیب ارتباطشو نمیفهمی، موجب تقرب به حجت خدا میشه. بله بگی. آفرین. احسن. این میتونه یکی از حکمتاش باشه حتما. آره مشلول خوندن. حالا همش میتونه، نه حالا همش هست، ولی اینم اگه راست بگن،
اگه حالا راست بگن یا معجزات غیر ارگانیک رو احضار کنن،
اگه نه نمیدونیم که اصلا راست میگن یا نه. دیگه وقتی اون سوال بپرسید دیگه بقیهش معلوم نیست.
بعضی میگن که کسی که روح احضار کنن اگر روح حسن آقا رو احضار کنن و همه چیزایی که میگه صداش حتی اونه که میلیون میشینن،
لزومن روح نیست. یه جنی بیاد اونجا مشاهداتش رو از زندگی مادم تعریف کنه.
آینده هم باش تو
با؟ آینده که نمیتونه پیش بینی کنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر نبود یک آیه در قرآن من تا آخر خلقت رو براتون میگفتم. یمحو الله ما یشاء و یثبت. خدا هر موقع بخواد آینده رو تغییر میده. این تذکراتی که ما داریم میگیم، ما از این حرفامون حرفای کوچه بازاریه، خلاصه فلانی اینجوری گفته نیست. من بهت میگم مثلا ما با این موشکافی که روی آدما داریم و تقریبا که نه تحقیقا هیچ که غیر چهار آدم معصوم جزء استدلال قبول نداریم. اینا وقتی من میگم یه جایی یه جزوه، شما بدون من خیلی رو اون کار کردم، رو گوینده و جزوه و فلان و ایناش. بنابراین ما با اونایی که حالا روح احضار میکنن میگن بعضیا ورد میدن و ذکر، اصلا ما تو خطا فکر نمیکنیم و اونم همه اولش روشنه دیگه، اصلا کجا معلوم راست میگی. ولش کن، خودتو معطل اینا نکن، معطل اینا نشین. همشو نمیگه، حالا ممکنه یه نفری یه جایی یه گوشه یه کاری کرد، ولی آنچه که به پست ماها میخوره همش الکیه. والحمدلله رب العالمین. دیگه من اون روایتم موند، دعا رو بخونم بعد تکلیف بدم دیگه. امیرحسین آقام ظاهرا بیدار شدن و دارن استفاده میکنن، ولی شرمنده بحثا سنگینه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغن غداءهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة، وليا محافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعهم فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد و